أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شعل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. از این جهت که سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین و بخشی از خطوط کلی اخلاق و حقوق است، جریان توحید و نبوت و معاد را در این سوره تا حدودی مبسوطا ذکر فرمودم. از آیه 48 به بعد جریان نفخ سور و پیدایش نفخ سور اول و نفخ سور دوم و زنده شدن مرده ها در نفخ سور دوم و اینها مطرح شد. اونها ادعی میگفتن من بعثنا من مرقدنا. در پاسخشون به اونها گفته شد که شما به این فکر نباشید کی شما را زنده کرد، به این فکر باشید که الان آماده باشید برای پاسخ دادن. من به احسنا به حال شما نافع نیست، هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. گرچه اون روز روز عمل نیست تا اینها کاری انجام بدن و نجات پیدا کنن، ولی باید آماده باشن برای پاسخگویی. این که فرمود شما چه کار دارید، کی شما را مبعوث کرد زنده کرد، به فکر پاسخ باشید برای اینکه اون چه اثر دارد پاسخ مثبت است، نه برای آن است که شما کاری انجام بدید تا گفته بشود که در قیامت جا برای کار عمل صالح نیست. بله، آدم که سراسیمه باشه دیگه پاسخ اولی هم نیست. در بعض موارد سوال هست جواب هست، اما کسی که سراسیمه باشه اصلا قدرت سوال و جواب نداره. در جریان فلیوم لا تظلم نفس شیئا که از چهار گروه سخن به بیان آمده، دو گروه نسبت دو کار و دو مطلب راجع به تبهکارا بود که تبهکارها بیش از اندازه گناهشون کیفر نمی بینند، گرچه ممکن است کمتر ببینند، عفو یا تخفیف راه دارد. این حد نسبت به نفی مازاد است نه نفی مادون. دو کار نسبت به پرهیزکاران است که پرهیزکاران هر عملی که انجام دادن هرگز نقصی در ثواب اونها نیست، اما این حد نسبت به نفی زائد نیست، نسبت به نفی مادونه. یعنی کمتر از ثوابی که شایسته است به اینها نمیدن، ممکنه بیشتر بدن، برای که من جا بالحسنه فلو خیر منها فلو عشر امثالها و مانند. درباره پرهیزکاران سخن از استحقاق نیست، زیرا انسان اعمالی که انجام داد موظف است که حسناتش رو با سیئات بسنجد. اگر حسناتش بیش از سیئات بود حسناتش رو با نعمتهای الهی بسنجد. وقتی حسنات رو با نعمتهای الهی سنجید، خود توفیق انجام حسنه هم نعمتی از نعمتهای الهی است، اونگاه معلوم شد انسان هیچ طلبی ندارد. لکن ذات اقدس اله وعده داد که پرهیزکاران را به فیض برساند. این وعده الهی زمینه سؤال را فراهم میکند که اگر معاذ الله کمتر از اون مقداری که خدا وعده داد تخلف بکند، این با حکمت الهی سازگار نیست. بنابراین کسی استحقاق چیزی را در برابر خدا ندارد، ولی چون خود خدا وعده داده است و هرگز خلف وعده نمی کند، این زمینه توقع را فراهم کرده است. ولی بالاخره صحنه قیامت برپا شد، فرمود فاذا هم جمیعا لدینا محضرون. حالا که همه حاضر شدن، بهشت و اهل بهشت را دارن ترسیم میکنن، جهنم و اهل جهنم هم دارن ترسیم میکنن. درباره اهل بهشت فرمود ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاکهون، اونا در یه کارهای سرگرم گفتگوی خوبی دارن، گفتگمان خوبی دارن، مناظره دارن، مباحثه دارن، نظیر اختصاص ملأ اعلا یتنازعون فیها کأس لا لغو فیها ولا تعصیم دارن، کأس ها را از دست یکدیگر می روباین به عنوان تفکه و لذت، نه به عنوان اختصاص. این کارها را دارن. اما اگر بستگان اونها، ارحام اونها به اونها ملحق شد که الحقنا بهم ذریتهم و ما الثناهم من عملهم من شیء، بعضی هستن که ضراری اونها به اونها ملحق می شود، این یک لذت. اگر با حوری های اونجا باشن، این هم یک نشاط. بالاخره هم و ازواجهم با هم هستن، در فضایی هستن که اصلا فضا زمان و زمینی جز لطف و عنایت الهی در اونجا نیست. حوادث بیرون ناسازگار باشد، یه حادثه رخ بدهد که انسان را برنجاند، نیست. پس برای اصحاب بهشت جز لذت چیز دیگر نیست، بلکه نه از درون آسیب میبینن، خوف و حزنی ندارن، نه از بیرون آسیب میبینن، بلکه فضا فضای تزاحم نیست، نه در باره فرزندان و اصحاب و یارانشون نگرانن، چون با همن. و در دنیا بر فرض نعمتی برای کسی به دست بیاید، همه این غم هجران برای او اسف آور است، بالاخره از بین می رود، یا از دست انسان می رود، یا انسان او را رها می کند، یا مرگ زودتر از اون حادثه می رسد، یا حادثه که نعمت را می رباید زودتر از مرگ می رسد، بالاخره فراق هست. ولی در بهشت این خطر هم نیست. لذا در بهشت نحو نفی جنس فمون لا لغون فیها ولا تعصیم و از طرفی هم خستگی و عیب و رنج و ملال نیست. لذا اصحاب الجنه الیوم یعنی در قیامت فی شغل فاکهونم، هم و ازواج هم فی زلالن علل ارائکه رو تخت ها تکیه زدن، اما علا سرر متقابلین. یه نحوه ایست که هیچگاه غیبت از هم ندارن، همه همیشه دیگر رو میبره. لهم فیها فاکهتون، نفرمود اینا همیشه مشغول به خوردنن. همون آیه که در اکلها دائم، اکل یعنی خوراکی، نه خوردن. اکل دائم نیست، اما اکل یعنی میوه، یعنی مایه اکل، این دائمی است. این لهم فیها فاکهتون هم که به صورت جمله اسمی آمده، یعنی میوه اینها همیشه پیش اینها حاصل است. پس از در میوه و سائر لذایذی که مورد نیاز است همیشه در دسترس اینهاست. از در گفتمان و حضور و امثال ذالک هم فی شغل فاکهون هم هیچ کمبودی ندارن. فضای بهشت هم که فضای مطبوع است. لهم فیا فاکهتون و لهم ما یدعون، هرچم که به آرزوی اینا و به ذهن اینا بیاید و بخواهن حاصل است. تو بحث های دیگر هم قبلا ملاحظه فرمودید که در بهشت سه گونه نعمت است. یه نعمت های آماده است که نزول، نزول یعنی اون چیزی که وقتی مهمان آمد اولین بار با پیش او حاضر میکنن، این نزول است. اگر کسی نازل شد بر منزل کسی و فرود آمد، اول چیزی که صاحب خانه از او پذیرایی میکنند، از او به عنوان نزول یاد میکنند. این مال یکی. بعد هم قسم دوم، هرچم آرزو بکنند به ذهن اینها بیاید، بخواهند بر ناصر است که فرمود لهم ما یدعون. قسم سوم هم همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، یه سلسله نعمت هاییست که نمونش در دنیا نیست یک، و اصلش به ذهن اینها هم نمی رسد دو. اگر چیزی به ذهن انسان نرسید، آرزو را هم نمی کند سه، زیرا حوزه آرزو و قلمرو امنیه به مقدار معرفت است. اگر انسان شعاع معرفتش 100 متر بود، آرزوهای او و خواستهای او هم 100 متر است. این مثال دیروز یه شاهد خوبی است. الان شما میبینید ممکن است یک کشاورز یا دامدار یا پیشه‌ور یه عمر طولانی داشته باشد، هرگز آرزو نکند ای کاش من نسخه تهذیب شیخ طوسی را میداشتم، ای کاش نسخه خطی و نسخه مصححه کافی کلینی را میداشتم. اینا اصلا آرزوهای یک کشاورز دامدار نیست و اصلا نشنید نسخه خطی کافی و بارنده اون. فرمود هر چی که اینها بخواهن هست، لهم فیها ما یشتهون. قسم سوم این است که ولدینا مزیدون، یعنی بیش از آرزوهای اینها و بیش از امنیه اینها یه سلسله نعمتهاییست که ما اونجا به نطا میکنیم. و از این شفافتر و روشنتر همون آیه است که فلا تعلم و نفسون، که نکره در سیاق نفس است، هیچ کس نمیدین اونجا چه لذتی هست. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. زیر این آیه مرازی فرمود روایاتی که از اهل بیت علیه مسال بسیده است، گفته مربوط به نماز شب خونهاست. همون فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، چون بعدش دارد تتجاف و جنوبهم عن المضاجع یدعون ربا خوفا و طمعا. و پس در بهش سه نوع نعمت هست. یه نوع نعمت مصطلح عادی است که نزول هست، یه نوع هم برابر خواستن و تقاضا و امنیه و ادعای این هاست، هرچه بخوان حاصل است. یه قسم هم فوق آرزو این هاست، لذا از هر سه قسم در قیامت یاد شده است. بالاتر از همه که اون نقطه نهایی سلام الهی است، سلام القول من رب رحیم، یعنی لهم سلامون، این سلام اقول و قولن، از ناحیه کی؟ از ناحیه پروردگاری که مهربان است. خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار متکبر. خدای سبحان سلام است و از طرف خدای سلام سلم و سلامت و امنیت نازل می شود برای مؤمنان. در سوره مبارکه احزاب که دیروز اشاره شد، تسلیه یعنی صلوات هم بر پیغمبر علیه و آله آلاه و تحت و سنا فرستاده شد، همون آیه معروف ان الله به ملائکته، هم درباره مؤمنین نازل شد. در همون سوره فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما صلوات میفرستد تا شما را نورانی کند، از تیرگی و تاریکی به در بیاره. این صلوات الهی است. در اون آیه نسبت به حضرت تسلیم آمده که یا ایها الذین آمنو هم صلوا هم سلموا، اما در اینجا درباره مؤمنان تسلیم نیامده. لذا در آیه 58 سوره مبارکه یاسین فرمود ما یعنی از طرف خدا هم تسلیه هست که در سوره احزاب آمده، هم سلام هست، سلام القولا من رب رحیم. برخی ها خواستن بگوین سر نامگذاری سوره مبارکه یاسین به قلب قرآن برای همین درود و تحیت است که خدا به مؤمنان بهشتی میفرسته، یا احسینا و فی امام مبین است که برخی ها گفتن سر قلب به قرآن بودن اون آیه است. بر تقدیر این آخرین و کاملترین و نهاییترین نعمتی است که خدای سبحان به بهشتیان عطا میکند، سلام قولا من رب رحیم. حالا یا الفاظ این سلام را مؤمنان میشنوند یا تکوینا اونها را در سلم محض قرار میدهد. و از این جهت که فهمود این قول آیا قول لفظی است یا انما قوله فعله، انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همون کن فیکون تکوینی قول اوست. و هر تقدیر مؤمن با دریافت سلام از هر گزندی مسئول است. و سلامی که ذات اقدس اله برای انبیا و اولیا و معصومین و اهل بیت علیهم السلام نازل می کند، برای مؤمنان در بهشت نازل می کند. بعید هم نیست که در دنیا برای مؤمنان نازل کند، چون در بخشی از آیات که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی المرسلین، در بخشی از آیات که سلام علی موسی و هارون اون قسمت ها دارد و کذاره نیزل مؤمنین. خب اگه کسی راهی راه انبیا بود، اگر کسی وارث انبیا بود، او ممکن است از سلام الهی هم طرف ببنده. مستحضر دین گفته شد العلماء ورثت الانبیا، عالمان راستی میراث انبیا رو میبرند. میراث انبیا درس حوزه و دانشگاه نیست، یعنی درس حصولی و تصور و تصدیق و قیاس و استدلال نیست. میراث انبیا که اونا گذاشتن علم شهودی است. اگر کسی طرفی از علم شهودی بست، معلوم میشه که وارث انبیا است. اونا که نگارهای مکتب رفته نبودن، که نگارهای مکتب نرفته بودن، علم اونها هم علم مدرسه‌ای و تصور تصدیق و استدلال و حصول و قیاس و برهان و امثال ذلک نیست. علم اونها علم شهودی است. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیا و اگر این جمله خبری بدای انشاء القا شده است کما لا یبعد، یعنی بکوشید این ارثیه رو ببرید. اگر چون چه چیزی سهم شما شد، چیزی رو مشاهده کردید، معلوم شد به شما رسید. اگر عرصه اهل درس و بحث شدید، بکوشید که این درس و بحث را به عمل منتهی کنید، بلکه انشاءالله از راه عمل چیزی نصیبتون بشه. بالاخره میراث انبیا علم حوزوی نیست. اگر چون ظرفیت هم فرق میکند دیگر، درجات دارن. چی شد؟ خود سلام از سنخ دیگه است. سلام غیر از سیب و گلابی و آب و امثال ذلک است. اون سلام الهی انسان را در معهد امن قرار میدهد، سلم قرار میدهد. با کسی کار دارد که جاء ربه و به قلب سلیم است، با کسی کار دارد که یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم است، با او کار دارد. وگرنه با فواکه و منازل و حوری و غرف مبنیه و اینا کار ندارد. خب سلام چند قسم است. یک قسم رو در سوره مبارکه رعد و امثال رعد فرمود که فرشته ها هنگام قبض روح مؤمن یا مانند آن به اینها سلام عرض میکنند. آیه 23 و 24 سوره مبارکه رعد این بود: جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا با هم در اون بهشت هستن. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، از هر دری فرشته ها وارد می شوند برای پذیرایی و به اینها سلام عرض میکنند. و الملائکتو یدخلون علیه من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. صبر کردید، همون اقسام سگانه صبر، صبر عن المعصیه، صبر علی الطاعه و صبر عند المصیبه. شما امتحان خوبی دادی، دست تو آلوده نشد، واجب‌ها رو ترک نکردید، عبادت ها رو انجام دادید، از گناهان پرهیز کردید، در مصائب بردبار بودید، به ما صبرتم سلام فرشته ها رو دریافت بکنید. اما اینجا ندارد که فرشته ها سلام میکنند، بلکه از طرف خود خدای سبحان است. خب سلام کننده خداست یا سلام خدا را میرسانند؟ تو سوره مبارکه انعام گذشت به اینکه وقتی عده‌ای به محضر توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میان برای فراگیری علوم الهی، و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. قبلا رسم بود که سخنرانها اهل منبر اینها وقتی وارد بالای منبر می رفتن اول سلام می کردن بعد خطبه می خوندن. الان همین سلام تو نماز خطبه های نماز جمعه مطرح است. ریشش همین آیه سوره مبارکه انعام است. فرمود اینا که آمدن در محضر تو می خوان آیات الهی را بشنون، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه مانندون. اما به اذا جاءک الذین یجادلون فی آیاتنا بحث دیگه است. فرمود یه عده میان که حرف خودشونه بزنن، نه حرف تو را بشنون. اینا اهل مجادله در دینن، اینا حساب دیگری دارن. به اذا جاءک الذین یجادلون فی آیاتنا، از همون اول آمدن که حرف تو را گوش ندن، حرف خودشونه بزنن، اینا حساب دیگری دارن. اما به اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. خب این فقل یعنی تو به اینها سلام بکن یا سلام ما رو به اینها برسون. اوصات از اهل محضر اون حضرت سلام رو از خود پیغمبر دریافت می‌کردن. اوحدی اونها سلام الله را از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلقی می‌کردن. بالاخره سلام الله را اینها تلقی میکردن. اینجا هم ظاهرا همونطور است. اهل بهشت همشون یکسان نیستن. اوصات اهل بهشت سلام را از فرستاده های الهی تلقی میکنن، نظیر آیه سوره مبارکه رد که والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم و نعم الوالدار. اما اوحدی اهل بهش سلام را از خود ذات اقدس اله تلقی می کنن که فرمود سلام قولا من رب رحیم. بعد این نسبت چون صحنه بهش صحنه قیامت را دارن ترسیم می کنن، درباره اصحاب جنت این اصول را مطرح فرموده. در همون صحنه قیامت به تبهکاران می فرمود شما مرزتون را جدا کنید، شما مرزتون رو از انبیا، اولیا، مؤمنین، صلحا، صدیقین، شهدا، چون این الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات عمر. شما برید یک گوشه و امتاز الجوم ایها المجرمون، تبهکارا رو در یک جای جدای مرز جدای اونها رو قرار میدن و ذات اقدس را احتجاج میکنن. فبود علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این مهاجه خداست. این عهد اگر همون عهدی در عالم ازل باشد که برخی ها گفتن، اونجا ممکن است همچه صورتی واقع شده باشد، ولی قابل احتجاج نیست. تو سوره مبارکه اعراف مسئله الستو بربکم اونجا گذشت که اگر چونچه منظور از این عالم میساقی عالم دیگری باشد، این قابل احتجاج نیست، زیرا عالمی که یاد هیچ کس نیست، چگونه انسان میتواند در برابر او خودش را محجوج ببینه؟ چگونه میشه حجت اقامه کرد؟ به او بگوین مگر ما در عالم الست از شما پیمان نگرفتیم، مگر شما در اونجا از پیمان نسپردید؟ و میگه من پی عالم انس یادم نیست. لذا سیدن استاد اصرارش و این است که همه اینها به همین دنیا برمیگردد. در دنیا خدای سبحان با سه زبان با انسان حرف میزند: با زبان فطرت که زبان دل هست، با زبان عقل و استدلال، و با زبان انبیاء علیهم السلام. همه این حجت های الهی هم. اگر ان لله علی الناس حجتین، عقل و فطرت به یک حجت برمیگردد، نبوت و ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام هم در یک ردیفن به یک حجت برمیگردد، میشه ان لله علی الناس حجتین. با زبان هر دو حجت خدا با سبحان سخن گفت، هم با زبان وحی و نبوت با ما سخن گفت، هم با زبان فطرت و عقل و استدلال با ما سخن گفت، اما همه در دنیاست. لذا میشه استدلال کرد فمود به از اخذ ربک من بنی آدم، یعنی اذکر، این منصوب است به اذکر، یعنی به یاد این صحنه باشید. در قیامت هم به همین صحنه استدلال میکنن. اما حالا ما در عالمی و که خلق الله الارواح قبل ایساد، اونجا اگر هم یه چیزی شده باشد ما دلیل بر نفی نداریم، اما او قابل استدلال نیست، قابل احتجاج نیست، برای اینکه یادمون نیست. وقتی یادمون نبود ما چه تعهدی سپردیم؟ لذا این احتجاج هایی که تو سوره مبارکه اعراف هست یا همین سوره هست که علم اعهد الیکم، باید طوری باشد که به زبان فطرت باشد، به زبان عقل باشد، به زبان وحی و کتاب و سنت باشد، که انسان محجوج به این هاست، اینا را شنیده، یاد گرفته، به تعهد سپرده، به ایمان آورده. خدا فرمود مگر من تعهد نگرفتم از شما که شما شیطان نپرستید؟ بله دیگه، ما این کار کردیم که مبادا در قیامت این را بگید. خب کی این کار کردم؟ جایی که احتجاج بتونه حق باشه، اون یا به زبان فطرت است، یا زبان عقل است، یا زبان کتاب و سنت. ما به وسیله انبیا از شما تعهد گرفتیم، به وسیله عقل و فطرت از شما تعهد گرفتیم که مبادا در قیامت بگید ما که غافل بودیم، ما آگاه نبودیم. ولی اگر در یه عالم دیگری این صحنه اتفاق افتاده باشد، یادشون نیست، چگونه میتوانن بگن که ما اونجا تعهد سپردیم؟ چگونه خدا میتواند احتجاج کند که ما شما در عالم ازل، اونجا که خلق الله الارواح قبل الاجزاء، اونجا از شما تعهد گرفتیم؟ اینو میگه ما یادمون نیست. همین است، این باید بالاخره در دنیا باشد که احتجاج الهیتون باشد. در اون عالم ذات اقدس اله چه تعهداتی گرفته، چه علومی رو به انسانیت کرده، کسی نمیتونه نفی بکنه. و اما حجت نیست، حجت که یحتج مولا علی العد باید تو این عالم باشه که یادش باشه دیگه. اونجا هرچه بود فیض الهی، هرچه بود خدا میداند و کس که رفته و دیده. اما احتجاج کردن در قیامت کسی رو ببرن به جهنم بگن که ما که از شما تعهد گرفتیم، کجا؟ من نمیذارم کجا تعهد گرفتی. همین اینجا معلوم میشه که معلومات زبان عقل است و نقل است و زبان کتاب است و سنت. این ان لله علی الناس حجتینی که مرحوم کلینی از امام صلاح الدین نقل کرده است همین است. یا به زبان فطرت که فالهمها فجورها و تقواهاست که این نقده، یا به زبان اولام یعقلون یتفکرون یتدبرون است که نقده، یا به وسیله آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام است که نقده. اینا قابل احتجاجه. اما در یه عالم دیگری که کسی یادش نیست بگه ما از شما اینجا تعهد گرفتیم، ایشون بگه من یادم نیست، اصل این عالم یادم نیست، چرا سرسد که من تعهد کرده باشم؟ بله، ما در دنیا از شما برای شما برهان اقامه کردیم که مبادا در قیامت هم چرف بزنی. آیه است دیگر، در این دو مطلب رو در سوره مبارکه اعراف فرمود ما از شما تعهد گرفتیم که مبادا بگید پدران ما مشرک بودن یا ما از این صحنه غافل بودیم. خب در اونجا تو عالم عهد که سخن از پدران و امثال زارک نبود، سخن از غفلت نبود، بر فرض یه همچه پیمانی تو اون عالم گرفته باشن یادش نیست، باید در ظرفی باشد که احتجاج پذیر باشد. این فقط تو دنیا درسته. حالا اونجا چه چیزی بود، چه اسراری بود، کسی نمیتوند نفی بکند، ولی اونها نمیتواند معیار احتجاج باشد. معیار احتجاج تو دنیاست. در دنیا ما از اینها عهد گرفتیم، هم به زبان فطرت، هم به زبان عقل از درون، هم به زبان کتاب، هم به زبان حضرت علیه السلام از بیرون معارف را به اینها گفتیم، برشون ثابت شده است، اینا هم قبول کردن، ولو اینکه به حسب ظاهر نتوانستن اصرار کنند. ما در دنیا حجت را بر اینها تمام کردیم تا کسی نگوید ما غافل بودیم یا نیاکان ما کفر ورزیدند. احتجاج را در سوره مبارکه اسراء در بخش پایانی فرمود، در بخش پایانی سوره مبارکه نساء اونجا فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که قبلا ملاحظه فرمودید بعد ظرف است، مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید باشد، اینجا مقام تهدید است و مفهوم دارد، یعنی بعد از اینکه انبیا آمدن دیگه کسی نمیتونه احتجاج بکنه. ما اگر انبیا نمیفرستادیم اینا در قیامت حجت میکردن، احقام میکردن، به خدا میگفتن که خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ همچی جایی میایی، تو که میدونستی چرا راهنما نفرستادی؟ فبود رسلا مبشرین و منذرین، ما سلسله انبیا را فرستادیم تا کسی نگوید خدایا ما که نمیدونستیم، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، بعد از اینکه انبیا آمدن کسی قدرت احتجاج ندارد. حالا اگر در یه عالم دیگر یه کسی یادش نیست یه همچه صحنه اتفاق افتاده باشد، این حجت الهی تمام نمیشه. بنابراین فتحصل اونجا هر که واقع شد اسرار عالم، ما دلیل بر نفی نداریم به هیچ وجه. اما حجت بودن یک شیئی و یک معاهدی و یک میثاقی، این حتما باید تو دنیا باشد که شخص در دنیا مکلف است و حجت الهی بر او تمام است و میفهمد. فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم، بالاخره باید زمان حجت روشن بشه، اگر آخرت یادش بیاد و در دنیا یادش نباشد که رفع امتی تست یکی سهو رسیان است، تا انسان چیزی رو ندونه که حجت الهی بر او تمام نمیشه. علم احد الیکم یا، مگر سوال علمی حرام است؟ با ثبات شدن این مسئله را قویم بدونید، معصیت کبیره نیست، یک سوال عمیق علمی شما نکردید. دارم اون شهود از این حضور از اون با هر کسی او را دارد، این رو با درس و بحث حل میشه. چی؟ یعنی ما نشأه قبلی همین دنیا، شما فراموش نکردید تناسیس در حقیقت، نبذ و کتاب الله وراء ظهوره، این رو نسیا منسیا قرار دادی. ما برای شما گفتیم اگر نه اونجا اگر یه چیزی باد که باشه که انسان بادش یادش باشه، همه تلاش کوشش کننده ها و مؤمنین الان میخوان، خیلی هر کس این آیه رو شنیده یا قرآن رو خونده، هر چه تلاش کوشش بکند جز اولیا و زهاد و عباد هم باشد یادش نیست. اینها مردان الهی هستند، تمام تلاش کوشش میخوان بکنن که بنده خدا باشن، هیچ کس یادش نیست که اونجا تعهد سپرده. متواتر همین است، این به فطرت بر بگردد. روایت متواتر در ضمن علم دهد معنیش نیست که تو عالم ما عهد گرفتیم و اینجا داریم احتجاج میکنیم. اونجا خلق الله الارواح قبل الاجزا شد، خدا غریق رحمت کنه بر روم شیخ طوسی رو، و بعد از شیخ طوسی گفتن که بخشی از این روایت بوی تناسخ میده که ما ذرات ریز را از صلب آدم و فرزندان آدم خارج کردیم، یک، ارواح اینها را به اینها متعلق کردیم، دو، از اینها تعهد گرفتیم، سه، ارواح این ذرات ریز را رها کردن، چهار، شیخ طوسی و خیلی از محققین فرمود هل هازا الا تناسخ، که این یقینا مردوده. یه جایی باید باشه که انسان یادشه، یادش باشد که احتجاج الهی تام باشه. اگر خدای سبحان بفرماید که خلق الله الارواح قبل الاجساد الارواح جرود و مسنده مجنده على الرأس والعين، ارواح بودن و با هم ارتباط داشتن، بله اینا سر جاش محفوظه. دلیل عقلی هم اینها رو تأیید میکنه، اگر هم تأیید نکنه و نفهمه نه عقل میگوید نه عقل هرچی گفت حجت. اما یه چیزی محور احتجاج قرار بگیره، محور تکلیف قرار بگیره، مدار بهشت و جهنم قرار بگیره، کسی رو به جهنم ببرن برای اینکه تو اونجا تعهد سپردی، میگه من یادم نیست کی من تعهد سپردم، کجا تعهد سپردم، باید این رو ببرن جهنم برای اینکه اونجا تعهد سپردی، این درست نیست، حتما باید که در مدار دنیا باشه. خب علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، خب شیطان که در اون عالم هنوز نبود، که اون عالم که هنوز جریان آدمی نبود و سجده بر آدم نبود، شیطنت شیطان نبود، استنکار شیطان نبود، شیطنتی در کار نبود، بعد از خلقت آدم شیطنت شیطان ظهور کرده است. اونجا چگونه میشه به آدم بگن که ما بهتون گفتیم شیطان دشمن شماست؟ علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، عبادت همون اطاعت است. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه که من اسفا الى ناطقین فقط عبده، یه روایت تامی است، من اسفا الى ناطقین فقط عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. فرمود هر کسی کتاب کسی رو میخونه، کسی حرف کسی رو گوش میده، مقاله کسی رو میخونه، روزنامه کسی رو میخونه که بخواد به او اعتماد کنه، یه وقت اسم میخواد ببینه که او چی میگه، اون حرف دیگه است. اما دلدادی کتاب کسی باشه، سخن کسی باشه، نوشته کسی، گفته کسی، رفتار کسی باشه، این رو میگن اسقا. فرمود من اسقا الى ناطقین فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس، یعنی اطاعه او. اینجا که فرمود لا تعبد شیطان یعنی لا تطیعه، چرا؟ برای اینکه عدو مبینه، یه دشمن آشکار است، یه دشمن سوگند یاد کرده است. تو سوره مبارکه اسراء هم گذشت که گفت من سواری میخوام، لأحتنکن نزوریته، احتنکه که باب افتعال است، یعنی سوار اسب شد، یک، هنک به تحت هنک او را گرفت، دو، هر جا میخواد ببره، سه، اینا که سوار کارن احتناک میکنن، یعنی دهنه اسب، افسار اسب در دست اوناست، این حالت میگن احتناک. گفت من سواری میخوام، احتناک میکنم، اینا مرکب و متیه راهوار من هستن، لأحتنکن نزوریته، سوگردم یاد کرد، گفت و به عزتک لغوی النام، این که من دشمنی قسم خورده همینه. نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید یه دشمن بی‌نظیری هم هست، برای اینکه تو عالم هیچ کسی هیچ شیئی مثل ابلیس نیست. ما الان بدتر از مار و عقرب سمی چی داریم؟ ما شما می‌بینید تو هند و غیر هند بعضی هستن با اینا کنار میان، بعضی از خانواده هستن با این مار سمی زندگی میکنن، عده‌ای هستن که 30-40 تا عقرب رو تو سر صورت و بدنشون نگه می‌دارن، با اینا میشه کنار، با مار میشه کنار اومد، با عقرب میشه کنار اومد. چند وقت قبلم دیدین یه خانوادی بودن با طول ببر کنار اومدن، تو خونش با هم زندگی میکردن. با ببر میشه کنار اومد، با مار میشه کنار اومد، با عقرب میشه کنار اومد. با دوستانشون اینا نیش نمیزنن، اما این عدو مبین است. اگه آدم 10 بار حرف اونا رو گوش بده، این چیزی نیست که بار 11 آدم رها بکنه. میگیم بار 11 هم باید معصیت بکنی. یه دشمن بی‌نظیر است، از هر ماری بدتره، از هر اغره بدتره، از هر گزنده و درنده بدتره. عدو مبینه. سوگندم یاد کرده است، این میشه دشمن سوگند یاد خورده، دشمن قسم خورده. همین ذات اقدس اعلام فرمود، من به شما گفتم این عدو مبین شماست، به هیچ وجه رهاتون نمیکنه. این تو نیست که حالا شما 10 بار حرف او رو گوش دید، این بار 11 هم کنار بیاد شما رو رها بکنه. این کارو نکنید. پس اون رو عبادت نکنید. و انه بدونی هازا صراط مستقیم، این دین است، صراط مستقیم است. عقل شما سراج، یعنی سراج، عقل راه نیست، عقل چراغ است. این سراج، این چراغ، راهی که انبیا آوردن میفهمد. و یعنی خود عقل که مهندس نیست راه ترسیم کند، که مهندس عالم خدای سبحان است، راه را ترسیم کرده. فرمود ان هذا صراط مستقیما، و به انبیا علیهم السلام فرمود این راه را نشون بدید، هم با نقل، با چراغ نقل این راه را تشریح کنید، هم با عقل فطرتی که من به مردم دادم، اینا سراج مبین دستشونه، این راه را میبینن. با چراغ عقل دین را میبینند و راه میرن. وگرنه خود دین را که عقل نمیاره، که عقل میگوید من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم از این جای دیگه آمدم اما کجا بود نمیدونم، به جایی میروم اما اونجا کجاست نمیدونم، من یه مسافر سرگردانیم راه میخوام. عقل میگوید ممکن نیست این عالم عبس و یاوه و بیهوده باشه که هر کی هر چه کرد کرد، یه حساب و کتابی هم هست. اما اون حساب چیه؟ کتاب چیه؟ اون راه چیه؟ اون راه خدای سبحان باید مشخص بکند که کرده. فرمود ما به شما گفتیم ما، این تفخیمه دیگه، این تنویراش تفخیمه و بیش از یک راه هم که نیست. بعد فرمود این دشمن الان در خود دنیا خطاب میکند، این ولقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، این میتواند درباره دنیا باشد و ظهورش هم میتواند درباره آخرت باشد. فرمود جبل یعنی ایل، قبیله، قبائل فراوانی از اصناف و اشاعر و گروه های فراوانی را او گمراه کرده است. ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، مگر شما عاقل نیستید که نباید حرف دشمن سوگند یاد کرده را اعتنا کرد؟ در همون صحنه قیامت که احتجاج میکند و گاهی مسائل دنیا را مطرح فرماید، فرماید این جهنم است، هذه جهنم التي کنتم توعدون. حالا اگه کسی توانست رساله جدایی بنویسد یا پایان نامش قرار بده، این میتونه محقق خوبی در بیاد، که بالاخره از آیات فراوان برمیاد که بدن ما از زمین بود، یک، دوباره به زمین بر میگرده، دو، بار سوم از زمین بیرون میآید، چهار، سه، که منها خرقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. منتها معما این است که انسانی که از زمین بود، این روشن است، از تراب و تین بود و به زمین برمیگردد، بر موت قبری دارد، تو زمین فرو میرود، این مشاشنه. وقتی از زمین بخواد برگردد، منها نخرج و امتانت اخرى، این در چه حالت است؟ اون حالتهای سگانه سوره مبارکه ابراهیم باید مشخص بشه. آیا اولین و آخرین را خدا از همین زمین برمیخیزاند زنده میکند، بعدن زمین را عوض میکند، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یا یعنی بعدن نفخ سور می شود، بعدن جهان لرزه می شود، بعدن از سماوات و مطویات می شود. خب این اولین و آخرین که زنده شدن کجا هستن؟ اگر اول زمین بر می گردد به وضع دیگر، یوم تبدل و ارض غیر الارض و سماوات، سماوات عوض میشه، زمین عوض میشه. به چی عوض میشه؟ طور بعضی از روایات دارد که زمین تبدیل میشه الی ارض لم یعص علیها، زمین تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده، یا زمین تبدیل میشه الی کره خبز نقیه که از اون میخورن. خب اگر زمین تبدیل شده به کره نان، یا زمین تبدیل شده به زمینی که لم یعص علیها، ابدان را بخوان از این بدن در زمین در بیارن، و یه جور دیگه میشه. همزمان این دوتا کار انجام میشه، این تصویرش آسون نیست. غرض این است که اگر آیات سوره مبارکه ابراهیم با مسئله منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم ارضیابی بشه، این سهالت عرضه بشه به برکت روایاتی که در ضمن این چند طایف از آیات است بررسی بشه، شاید چیزی نصیب یک محقق پژوهشگر بشه. درباره جهنم هم به شرح زد. یه جهنم منقول هست، یه جهنم غیر منقول. جهنم غیر منقول همین مکانی است که همه ما شنیدیم و آیات فراوان داره. یه جهنم منقولی که تو سوره مبارکه فجر هم سال فجر است اینه که اون روز یوم یعتی به جهنمه، جهنم را میاریم، بعد بگیم خذوه فغلو، بگیم این جهنمی شما تکذیب کردید. خب یوم یعتی به جهنم، جهنم را میاریم، این جهنم کجاست که خدای سبحانه جهنم میاره؟ ما دلیلی بر نفی این نمیتونیم اقامه بکنیم که بگیم جهنم الا بلابد همون گودار مشخص است. ما جهنم منقول نداریم. اگر ما توانستیم برهان عقلی یا برهان نقلی اقامه بشه که جهنم منقول محال است، وقت این آیه توجیه میشه. اما اگر دلیلی نداشتیم بر اینکه جهنم منقول محال است، خب این آیه به ظاهرش عکس میشه. فبود یوم یعتی به جهنم، جهنم رو میاریم. حالا این جهنم منقول است یا غیر منقول، این روشن نیست. هذه جهنم التي كنتم توعدون، این ایعاد وعده که ما میدادیم، این جهنم نقد است که اونا میگن ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. بعد فرمود اصلوها اليوم، صلا یعنی به او مرتبط بشید، حالا وارد این بشید. در جریان اصحاب جنت با اون جلال و شکوه ذکر شده، در جریان اصحاب جهنم فرمود اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، در اثر کفری که ورزیدید دامنگیرتون همین دوزخ است، حالا وارد اون زخم بشوید. بعد کسی حق حرف ندارد، برای اینکه همه اعمالتون مشخص شد. ما هم سوال کردیم جواب نداشت بدید. الیوم نختم علی افواههم وتکثر، برای اینکه شاهد شما با خود شماست. ما این دهن را می‌بندیم که نمیذاریم حرف بزنن. دهنتون که سرقت نکرد، زیر میزی رو میزی نگرفت، دست گرفت دیگر، حال دست حرف بزنه میگه من گرفتم. دست غصب کرد، دست امضای بی جا کرد، پا بی جا رفت، جای بد رفت، زبان که نرفت که. ما این دهن، ما دهن میبندیم که انکار نکنه. این دستی که انکار را کرده این رو حرف میاریم، انتقن الله و زی اندق گلشه. این پایی که رفته این پا را حرف میاریم، لذا هم دست حرف میزنه، هم پا حرف میزنه، هم اعضا و جواره حرف میزنن، هم پوستا حرف میزنه. قال لجلود هم لمه شهدتم علیها، ما بود اینو شاهدن دیگر. ما جلوی دهنتون رو میبندیم که انکار نکنید، بی خود انکار نکنید. چون یه قسمت باز گذاشتیم دیدیم که انکار کردید، گفتید ما کننا مشرکین، شما مشرک بودید، شرک ورزیدید، ما شما را آوردیم. در اوائل سوره مبارکه انعام است که اینا میگن ما کن نامشرکی، ما که شرک نداشتیم. در اون روز ذات اقدس اله به حضرت رسول علیه و آله آلاف تحبیه و سنا فبود اون دار کیفه کذب علی انفسهم، ببین چی رو دارن دروغ میگن. لذا دهن میبندم که این انکار نکنه، برای اینکه این رومیزی و زیرمیزی و رشوه و ربای بانکی رو که دهن نگره، دست گرفت دست میگه برای من ربا دادم و ربا گرفتم، پا شهادت میده دست امضا میکنه که من امضا کردم دارم همین کار رو میکنم. این حرفا رو که اعضا و جواره این گناه رو کردن همه اینا شهادت میدن. حالا یه مطلب دقیقی از همین آیه استفاده میشه که مجرم اصلی نفس روح انسان است، اعضا و جواره شاهدند نه مجرم. اگر اینا مجرم بودن وقتی حرف میزدن میگفتیم اینا اقرار کردن نه شهادت دادن. شاهد شاهد یعنی شاهد، مقر یعنی مقر، اقرار یه چیزی، شهادت یه چیز دیگه است. اگر مجرم حرف بزنه میگن اقرار کرده، بیگانه اگر درباره جرم او سخن بگوید میگن شهادت داده. معلوم میشه ما یه شاهدی داریم، یه اقراری داریم، مقری داریم، اونجا فعترف و بزن به هم داریم اگر خود انسان بگوید. اما دست حرف میزنه معلوم میشه دست بیچاره گناه نکرده، پای بیچاره گناه نکرده، پا را این شخص برد، دست این شخص اعمال کرد، این دست شهادت میدهد نه اقرار، پا شهادت میدهد نه اقرار. اونجا که خود انسان حرف میزند میگن فاعترفوا بذنبهم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.